بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که اصل بحث ما مربوط میشه به مناسبات استصحاب با قاعده فراق و تجاوز. البته دلیل اینها و الا خود اینها که در واقع کاری نیستن، اون دلیلی که پشت اینهاست در واقع چجوری باید با هم مقایسه بشه. دیروز مقدمات بحث رو انجام دادیم، یعنی من یک گزارش اجمالی دادم از قاعده فراق و تجاوز، ولی بهتون عرض بکنم اگر مایلید که این دو قاعده رو دنبال کنید، هم در اصول آمده و هم در کتبی که تحت عنوان القواعد الفقهیه نوشته شده علما بحث کردن. منتها به نظر من از نظر روش به اصطلاح پژوهش کار غلطه که ما به مناسبات بخوایم به اونا بپردازیم، از این جهت عبور میکنیم. منتها خب اصل بحث رو باید دنبال کنیم که چه نسبتی اینها با هم دارن. فرضم دوستان برای این بذارید که قاعده فراق و تجاوز دو قاعده است، یعنی من امروز هرچه تعبیر کنم تعبیر میکنم به دو قاعده. یه قاعده اینه که شارع آورده برای روشن کردن وضعیت شک بعد از فراق از عمل، یه قاعده آورده برای روشن کردن وضعیت شک در وسط عمل، منتها در وقتی که آدم از اون مرحله تجاوز کرده رفته مرحله بعد. گاهی انسان وسط وضو شک میکنه، گاهی بعد از وضو. بنا شد بعد رو بگیم فراق، وسط رو بگیم تجاوز. خب چه نسبت این دو قاعده با استصحاب داره؟ جالبه بدانید که یا در همه موارد یا اکثر قریب به اتفاق موارد قاعده فراق و تجاوز یه اقتضایی داره، استصحاب یه اقتضاء دیگه داره. یعنی اینجور هم نیست که یه جاهایی با هم رفیق باشن. به عنوان مثال اگر شما در بعد از فراغ از نماز شک کنید که فلان کار رو انجام دادید یا نه در نماز، و استصحاب میگه نکردید دیگه، حالت عدم داره، در حالی که میخواد قاعده فراغ بگه رد شو برو، اعتنا نکن. بله، یا در نماز شما رفتید مشغول تسبیحاتید، نمیدونید تشهد خواندید یا نه، اگر یقین کنید نخواندید خوب میشه تشهد فراموش شده، اما شک دارید. از شاه فرد استصحاب ها هست که بگو نخوندی، بله، اما قاعده تجاوز میخواد بگه خواندی. پس قاعده فراغ و تجاوز دائما، حالا میخواد احتیاط کنیم بگیم عموماً، با استصحاب مخالفه. کدام مقدمه؟ اینجا من از دو نفر براتون بیشتر نقل نکردم چون نیاز نبوده، وگرنه بزرگانی بودن اینجا حرف زدن، ولی تقریبا حرفا همه تکراره. اول آخوند خراسانیه. آخوند خراسانی میفرماید خیالتون رو راحت کنم، تمام قواعدی که مخصوص شبهات موضوعی است، مثل قاعده فراق و تجاوز، اینو تو پرانتز بگم بهتون، بعضی قواعدی که فقط برای شک من، یعنی به قول آقایون شبهات موضوعیه، به قول ما شبهات مصداقیه، شبهات خارجی هم گاهی بهش میگن، چون قاعده فراق و تجاوز میدونید که در شبهات حکمیه نمیاد، شبهات حکمیه رو با قواعد دیگه درست میکنم. من نمیدونم تشهد خواندم یا نه، من نمیدونم مسح سر کردم یا نه، من نمیدونم وضو گرفتم یا نه، من نمیدونم، من نمیدونم، اینا بهش میگن شبهات چی؟ موضوعیه. لذا قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده قرعه، قرعه، حالا اونو انشاءالله میرسیم، قرعه هم میدونید که ایشاق برای شبهات حکمیه که قرعه نمیزنن، نمیدونم حکم خدا چیه، قرعه بزنیم. یعنی چه؟ قرعه مال شبهات حکمی است، یه درهمی موضوعی است، یک درهمی است نمیدونیم مال زیده، مال عمره، قرعه میزنیم. ایشون میگه که آقای آخوند خیال شما رو راحت کنم فضلا، تمام قواعدی که در شبهات موضوعی جاری میشه و اصلا مخصوص این شبه اومده، مثل فراغ و تجاوز و قرعه، حتی قرعه رو استثنا میکنه چون میخواد جداگانه بحث کنه، الا القرعه، اینا مقدمن بر استثها، مقدمن بر استثاب. چرا؟ برای این که دلیل استثاب نسبت به اینا اهمه و اینا نسبت به استثاب اخصند. خب بقیه دیگه شما بفرمایید. دلیل اخص همیشه مقدم میشه بر دلیل اهم. به تعبیر کفایه میفرماید که تخصیص و دلیل هی به دلیل ها، یعنی تخصیص میخوره دلیل استصحاب به دلیل این قواعد. پس راحت کرد خیال ما رو، ما جوابو گرفتیم، چون سوال ما این بود تو مناسبات بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز دیگه، ایشون میگه فراغ و تجاوز مقدمه. ان قلت، اگر شما بگید که آقای آخوند نسبت بین فراغ و تجاوز، یعنی دلیلش با دلیل استصحاب عام و خاص منوجه، چون میدونید که بعضی جاها هست که مثل جایی که حالت سابقه داریم، هم استصحاب میاد بفرمایید، هم فراغ و تجاوز. یه جا ممکنه فراغ و تجاوز بیاد استصحاب نیاد، حتی تصورش سخته ها، ولی اگر یه جایی باشه حالت سابقه نداشته باشه یا به هم ریخته باشه، یه جاهایی هم هست استصحاب است بفرمایید، فراغ و تجاوز. این که خیلی راحت، انسان لباسش نمیدونه پاکه یا نجس، سابقا پاک بوده، استصحاب هست اما ربطی به فراغ و تجاوز نداره. آقا اگر یک کس بگه جناب آقای آخون، حالا من پیازداغشم میکنم، چرا یه حرفای میزنید ذهن ما رو پر میکنید بعد خودتون یادتون میره؟ شما به ما یاد دادید که در عام و خاص منوج در مجمع نباید برن سراغ هیچ کدام. یا باید بگیم تعارضا، بفرمایید تساقطا، یا بگیم تخییر، هیچ کدام رو مقدم نکنم. خب این چه حرفی شما اینجا میزنید؟ میفرمایید که ما قاعده فراغ و تجاوز رو مقدم میکنیم بر استثاب. در عام و خاص منوج در مجمع حق داریم یکی رو مقدم کنیم، بله. اگر کسی این اشکال به آقای آخوند بگیره، بعید میدونم شما فضلا نتونید جواب بدید. بهش میگیم که بزرگوار، درسته در عام و خاص منوج در مجمع سراغ هیچ کدوم از ادله ها نمیرن، سراغ ادله نمیرن، یا تعارضا، تساقطا، یا تخییر، یعنی اذن فتخیره، ولی این مال وقتیه که محظور جانبی پیش نیاد. ولی اگر محظور جانبی پیش بیاد، مثلا چی؟ مثل این که اگر بخواهیم در مجمع به هیچ کدام عمل نکنیم، یکی از اون به اصطلاح طرف تعارضمون یا بی محل میشه، بفرمایید، یا کم مورد. الان در همین مانحنفی اگر شما هر جا حالت سابقه داره، بله، بگید خب استصحاب که جاریه، از اون برم فراغ و تجاوز میگه منو جاری کن، پس میذاریم کنار. قهرن قاعده فراغ و تجاوز مال کجا باید باشه؟ مال جایی که حالت سابقه رو ندونی. بفهمید شما تا زور وقت داری فکر کنید اصلا میتونیم مورد پیدا کنیم مثلا که یه همچون چیزی باشه. یعنی از الان تا زور هرچی مثال از باب وضوع دیروز بنا شد که این قواعد در وضوع بیاد و نماز بیاد و دیگه چی؟ غسل و تیمم. و بعضی ها گفتن در سایر معاملات هم یادتون میاد دیگه، دیروز بحث کردیم، با سرعت من بحث کردم، اصلا مورد دیگه باقی نمیمونه برای اینها. در عام و خاص منوج آقایون اگر مجمع رو بگیم از هر دو میگیریم و دو تا دلیل رو ببریم در مورد غیر مجمع، اگر عملا یکی از ادله بدون محل بشه، میگن این کارو نکنید، برید به اون موردی که این محظور رو داره. توی مثال کلیشه ایش اگر گفت اکرم العلماء، درست شد؟ از اون بر گفت لا تکرم الفساق، چه نسبتی دارن اکرم العلماء با لا تکرم الفساق؟ عام و خاص منوج شه دیگه. البته از نظر دینی ما عالم فاسق نداریم، میدونید که اصلا این فرهنگ دینی ما اجازه نمیده ما اینو بگیم عالم فاسق، اون دیگه عالم نمای فاسق. و الا انما یخشى الله من عباده العلماء، یا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بعد از اون امن هو قانتون آناء اللیل. و لذا مثلا شاید اینه که فرض کنید که چند تا فرمول بلدن، اینا زوفنن، ولی بگیم زوفن نگیم عالم. ولی حالا رو همین بحثای عامیانه عرفی که عالم رو به کسی میگن که چند تا فرمول بلده و دانشمنده بست، دلاغ خوب میشه عام و خاص منوج. خب عام و خاص منوج دیگه این طوریه دیگه، ما به اکرم العلماء عمل میکنیم در غیر فاسق، به لا تکرم الفساق هم عمل میکنیم در غیر عالم. عالم فاسق چی؟ دیگه دو مبناست، بلدید، یا میگیم هیچ کدام را عمل نمی کنیم، یا میگیم مخیری، هر کدام میخوای عمل کن. بله، مبنای تعارض، مبنای تخییر. حالا اگر فرض کنید ما خواسته باشیم به اکرم العلماء در عالم عادل عمل کنیم، العیاذ بالله، العیاذ بالله اصلا بیمورد بشه. یعنی به عالم عادل بخوام عمل کنیم، اگر اشتباه لفظی، اگر بخوام به عالم عادل عمل کنیم بیمورد بشه یا به شدت کم مورد بشه. مثل اونجایی که 99.99% درصد علما العیاذ بالله فاسق باشن. خب این اکرم العلما پس برای کجاست؟ برای پشت کوغافه؟ اینجا میگن نه، اینجا دیگه اکرم العلما رو در مجمع مقدم کنید بر لا تکرمل فسا. این حالا مثال کلیشه ایشه، مثال واقعیش هم این مثالی که الان در اینجا داریم. اصلا شما بخواد به فراغ و تجاوز در جایی که حالت سابقه داره عمل نکنید، ولو به استصحاب هم عمل نکنید، بگید هیچ کدام، خب دیگه فراغ و تجاوز مورد پیدا نمی کنه یا خیلی کم مورد میشه. وقت این همه روایت و اینها برای این موارد، از این جهت آقای آخون میفرماید ولو عام خاص من وجهه، ولی عمل میشه به قاعده فراغ و تجاوز. دوستان، جناب شیخ انصاری هم، من از اول گفتم بعضیا دیر اومدن، عرض کردم من از دو نفر اینجا نقل میکنم، یکی آقای آخوند و یکی هم شیخ اعظم. شیخ اعظم هم از نظر نتیجه همینه، یعنی ایشون هم مثل آقای آخون میفرماید که قاعده فراغ و تجاوز مقدمه بر استصحاب. فقط اضافه‌ای که داره، من خواستم تسدید بشه حرف آقای آخون، اینه که ایشون میفرماید که اولا اگر گفتیم قاعده فراغ و تجاوز اماره است، ممکنه بپرسید کسی هم گفته اماره است؟ بله بله، اصلا عموماً قاعده فراغ و تجاوز رو چی گرفتن؟ اماره گرفتن. اون حدیث هم حتما تو ذهنتون هست که امام میفرمایند هو حین یتوزع اذکر من حین یشک. این مال قاعده چیز هست، قاعده فراغه، هو حین یتوزع اذکر من حین یشک. امام میگن آدم وقت وضو گرفتن التفات بیشتری داره تا بعد، نباید به خاطر شک بعد اون حالت قبلی رو خراب کنه، بگه من وضو درست گرفتم. ببینید این عبارت، این تعبیر بیشتر به اماره میخوره تا اصل عملی. در اصل عملی معمولا میدونید چجور میگن؟ میگن این برای رفع سرگردانیه، مثل اینکه حضرت میگن اگر نمیدونی براءت جاری کن. اگر نمیدونی براءت جاری کن یعنی براءت اصلا روشن کننده نیست، قبول دارم، گوش میکنید، براءت روشن کننده نیست، یا اگر نمیدانی احتیاط کن. این زبان، زبان اصل عملیه، یعنی زبان رفع سرگردانیه. اما اگر امام فرمودن که آدم وقت عمل حواس بیشتری داره تا بعد از عمل، و آدم هم که نمیخواد عمل باطل بکنه، بله؟ یا دیدید ما خودمون، من خودم بارها شده، گاهی بچه ها تو منزل یا شک میکنه، میگه نمیدونم دو تا سجده کردم یا یه سجده، حالا تموم شده ها، میگیم که به طور اتوماتیک آدم چی؟ دو تا سجده میکنه. اینطوریه دیگه، آدم رانندگی میکنه مگه با توجه گاز میده؟ مگه با توجه کلاچ میگیره؟ مگه با توجه دنده عوض میکنه؟ اصلا مثل ماشین، بله، خیلی 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 هم بی توجه نیست، ولی توجه تفصیلی هم نداره. اتوماتیک موقعی که باید گاز بده گاز میده، اتوماتیک دنده عوض میکنه، بلزا داره حرف میزنه دنده عوض میکنه، نمیدونم ترمز میگیره، کلاچ میگیره. تو نماز هم همینطوره، آدم خیلی بعیده دوتا رکوع بکنه، اتوماتیک وقتی از رکوع بلند شد میره پایین، یا مثلا بعید دو تا سجده نکنه یه سجده بکنه بلند شه. البته نه اینکه محاله، ولی ببینید اینا بیان اعمال. حالا اگه امام گفتن همین عرض ما رو عربیش کردن، امام فرمودن عادتا آدم دو تا سجده میکنه مثلا، اینم خودش یک قاعده، شاید توش در بیام قاعده عادت بگیم چی بگیم. حالا امام این بحثو ندارن، میگن آدم حین وضو حواسش بیشتره تا بعد. خب اگه حواسش بیشتره دلیل نداره مس نکنه، دلیل نداره یه دستشو بشونه یه دستشو نشونه. از این جهت اینا زبان اماره است. شیخ انصاری میفرماد آقا قاعده فراغ و تجاوز اماره است. خب اماره باشه، حق اماره اصل اولی چی بود آقایون؟ غیر از حرف آقای ایروانی که داشتیم، ایشون میگو اصلی چیزی نداریم، ولی ما قبول نکردیم، ما همون حرف مشهور رو زدیم که نه، اصل اولی اینه که اماره مقدمه. این یه نکته که شیخ داره. اگر ببخشید من وای میستم. یه نکته دیگه هم که شیخ دارن اینه که میگن اصلا آقا ببین، اگر یه دلیلی در مورد دلیل دیگه وارد بشه، یعنی در واقع شما یه دلیل هایی بنابرای استصحاب، تو همین مواردی که استصحاب جاریه امام بیان بگن فراغ و تجاوز، اینجا دیگه کسی جرأت میکنه مثلا بحث مقدم بودن استصحاب رو مطرح کنه، یا حتی بیاد بگه که عام خاص من وجه هن تعارضا تساقطا، کسی جرأت میکنه این حرفا رو بزنه؟ با کمی شوخی اولین کاری که باید بکنه اینه که حداقل تقسیمیشو قطع کنه، حالا شهریش نه
دیگه
نمیدن تقسیم نیست. یعنی الان چیز هم تقسیمی نداریم تو حوزه؟ بسیار خوب. چون به دوران ما نخور تقسیمی، لذا اگه بی خبر هستیم خیلی خب میشه قلیل المورد دیگه، اونم مثلا این قاعده فراغ و تجاوز میشه.
نه بخش کنیم بچه دیگه نمیاد
وقتا این آش نخورده دهان سوخته، این بعدم اون چیزا داده میشه بودجه ها و بعد فکر کنه همه دارن طلبا میگیرن. یه برنامه تلویزیون گفتم اینجوری خیلی حالا چی میشه پخش بشه نشه نمیدونم. به هر صورت چی شد آقا؟ پرانتز ببندیم ولش کنیم. اصلا ببینید قاعده فراغ و تجاوز تو دامن استصحاب اومده، یعنی بساط استصحاب پهن بوده، تو این بساط پهن فراغ و تجاوز اومده. خب بعد میشه بگی بسیار خوب، حالا اگه تعارض کردن استصحاب مقدمه یا هیچ کدام؟ شیخ میفرماید که چون در مورد استصحاب این قواعد اومدند مقدم میشن. درست هم هست دیگه، ملاحظه نسبت هم بفرمایید نمیشه. بحثش هم همون است که آقای آخوند گفتن. خب آقایون در یه جمله خلاصه کنیم، در مناسبات استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، قاعده فراغ و تجاوز مقدمه. جن، انس، ملک، مذکر، مؤنث، خنسا، ممسو، هر فقیه شما تصور از هر جنسی بکنه همین حرفو میزنه. ولذا دوستان من دیگه بیشتر از اینم معطل نمیشم، برعکس اون بحث قاعده ید که دیدید خیلی معطلش شدیم، این معطلی نداره. بله اگر بخوام بریم تو قاعده فراغ و تجاوز 30-40 جلسه باید بحث کنیم، حداقلش دیگه تا آخر سال از بحث قاعده فراغ. ولی خب این غلطه، اصلا از نظر متد پژوهش نباید هر چیزی انسان هر وقت دلش خواست بحث بکنه. اون باید بزنه بره قواعد فقهیه. و دیروزم بهتون عرض کردم خیلی ادبیات تولید شده ما تو این دوتا قاعده داریم، مرحوم نراقی، مراقی، بجنوردی، بزرگان معاصر، هر که قاعده فقهیه نوشته تقریبا سعی کرده که از این دو قاعده هم صحبت کنه و خوبم هست. ببینید حالا اگر یک کسی مثلا گرایشش میخواد به یه رشته دیگه ای باشه، حالا من اینو توصیتاً عرض میکنم، ولی یکی از چیزهایی که کسی که دوست داره در فقه، در حقوق کار بکنه و به هر حال میخواد باشه، حالا یا گرایش مخصوصش، تمحضش، یا یکی از گرایش هاست، چون داریم تو حوزه کسانی که مثلا هم در فقه دوست دارن و حقوق کار کنن، هم مثلا در تفسیر کار میکنن، هم در کلام. به نظر من باید یک فازی رو، یک بخشی رو باز کنن برای مطالعات قواعد فقه. حالا همه اینا هم بخواد دست گرفته بشه، میدونید که ما چیزی بالای 1000 تا قاعده فقهی داریم. تازه اونیش که تا حالا کشف شده، اگر با این نگاه سیاسی و اجتماعی و فقه سیاسی کسی نگاه بکنه که 1000 تا دیگه هم اون بر درست میشه، خب اینا که نمیشه درس بگیری، اینا رو باید با تکمیل مطالعات. این روزایی که تعطیل میشه، پنجشنبه، جمعه، فاطمیه، ایام نوروز، الان ایام عید هم دیالا حوزم داره تعطیل میکنه، خب انسان دو تا سه تا قاعده رو مثلا بردار مطالعه بکنه و البته با دقت، مخصوصا درسایی که آدم استاد نمیبینه اون قسمت رو حتما باید با دقت بیشتر مطالعه بکنه. خب آقای ما این بحث رو جمعش میکنیم و میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، مناسبات استصحاب با قرعه، با قرعه، مناسبات استصحاب با قرعه. من بدم نمی اومد و قاعده عدل و انصاف. حالا بذارید من قرعه رو چیز کنم، بعد اگه شد اونو جدا میکنیم. استصحاب با قرعه کدام مقدمه؟ حالا هست این معذر شما، حالا تا آخر هر چی دلتون میخواد سوال کنید.
این تعبیر از کلمه معنیش نمیتونه اصل منقبض باشه، چون بحث شک هم توش مطرحه. البته هم آقا بگیم اصل منقبض
مثل. ببینید حالا امام صادق دیگه، حالا معلوم نیست که الزاماً دنبال مرحوم ناینی بوده باشن اصل محرز یا اصل، اگر اصل محرز رو به این معنایی که سر زبان طلبا هست، چون مرحوم ناینی یادم یه جور دیگه معنا میکنه، اگر به این معنا بگیم که یه حظی از واقع نمایی داره، خب این با اماره چه فرق میکنه؟ مگر اینجور بگیم، بگیم که اگر یه حظی از واقع نمایی داشت و شارع هم به همون خاطر اعتبار، این دیگه اماره است. یعنی اگر کسی بگه اصل مورز همینه که یه حظی از واقع داره و شارع هم به همین خاطر اعتبارش کرده، خب بگید اماره. آقای خویی اینا همین رو میگن که استصحاب اماره میدونن. میدونید که آقای خویی استصحاب اماره میدونه، میگه خب با اینکه شاگرد کیه؟ شاگرد کسیست که خالق اصطلاح اصل محرزه. به نظرم با این حرفش ایشون میخواد بگه من نمیفهمم حرف استادم رو. از این جهت اگر این عبارت بخواد بگه یه حظی از واقع داره و به همین خاطرم اعتبار شده، این اماره است دیگه. و اصل محرز رو باید اینجور معنا کنیم که یه حظی از واقع نمایی داره اما شارع از این جهت وضعش نکرده، نگاه اصل عملی بهش کرده، نگاه رفع سرگردانی کرده. حالا این اذکر منهین یشک اگر نشان از این باشه که ببین یه نوع واقع نمایی داره گذشته نسبت به الان و شارع هم به همین خاطر اعتبار کرده، این میشه اماره. رفع سرگردانی میکنه، اما واقع نمایی هم که باشه رفع سرگردانی میکنه، اما صرفا برای رفع سرگردانی نیست، صرفا برای رفع سرگردانی نیست، مثل رفع مالا یعلمون نیست، مثل اخوک دینک فحتل دینک نیست. خب
تخصیص دلیل ها با توجه به اینکه قاعده قرعه رو اماره می چیز قاعده فراغ حجاز اماره می دارن، نباید بگم ورود، یعنی از مبنای خودشون که محکم ورود بر نگشتن اونجا محکم ورود داره.
حالا مرحوم آقای آخون نداره اماره است، من ندیدم.
نمیان با توجه می کنم اصلا اماره یا باید این باید اصل بدونه، اگه اصل بدونه درست، حالا اگه اماره بدونه این درست میشه.
این اگر میگم اگر نسبت آقای آخون نداره اماره است و بعضی هم دارن اینا اصلا، ولی تخصیص اینجا گمراهتون نکنه، تخصیص اینجا الزاماً به معنای عام و خاص اون مقابل حکومت و ورود نیست. این تخصیص برایندیه نه فرایندی. یعنی چه؟ یعنی این اون مقدم میشه، حالا به چه ملاک مقدم میشه اون دیگه بستگی داره که شما حکومت بگید، ورود بگید، چی بگید. اینجوری باید معنا بکنه، مشکلم نداره، مقدمه. ولی ظاهرا نه، ایشون اصلا عملی میگیره، تخصیصا معنای خودشو بگیرید راحت معنا کنید برید. ولی میخوام دارم راهنماییتون میگم، اگر یه جایی از آقای آخون پیدا کردید یا شب تو ارتباط برزخیتون با آقای آخون پرسیدید که ایشون گفت که من اماره میدونم، باید اینجا رو اونجوری معنا کنید، نه که حاشیه بزنید. متا خیلی به این ارتباط برزخی اینا معتقد نباشید خیلی. نه اینکه نداریم ها، گاهی بعضی خیال برشون میداره. خب شما که نه، البته رفتی بیان. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، استصحاب با قرعه، یا بگید ادله استصحاب با ادله قرعه. خب میدونید آقایون ما یه نهادی داریم به نام قرعه در اسلام، القرعه لکل امر مشکل. البته بعضی میگن این روایت نیست، ولی مستاد از روایات. قاعده قرآن باز از اون قواعدیه که میدونید الا ما شاء الله در اطرافش آقایون قلم زدن، همه کسانی که قواعد فقهیه نوشتن، حالا همه نگیم عموم، یکی از قواعدی که بحث کردن میدونید قاعده قرعه است. مثلا قاعده عدل و انصاف رو خیلی کم بحث کردن نسبت به قرعه، نسبت به قرعه، ولی اونم ادبیات خوب داره، نه ادبیات خوبا، ادبیات کاما خوب داره، یعنی زیاد ادبیات داره، وگرنه خیلی بهش ستم شده. قاعده قرعه با استصحاب اگر تعارض کرد، خب موردم که زیاد داره، شما یه جا میتونید قرعه بزنید با قرعه وضعیت رو معلوم کنید، طرف وضو داشته، حالا نمیدونه وضو داره یا نه، مجهوله دیگه، مشتبه دیگه، قرعه بزنه که من وضو دارم یا نه. اگر از تو دل قرعه بر اومد که تو وضو داری، پاشه نماز بخونه. اگر از دل قرعه در اومد که وضو نداری، بشینه زمین. بله؟ میتونیدم استصحاب کنه. حالت سابقش هرچه هست، طهارت داشتن، عدم طهاره استصحاب کنه. یعنی اینکه مورد اینها با همدیگه تلاقی بکنه تصورش آسونه. خب کدام مقدمه؟ استصحاب یا قرعه؟ حالا جالب اینه آقایون، علما دارن استصحاب و قرعه رو بحث میکنن ها، ولی بحث رو کشوندن به همه اصول عملیه، یعنی براءت، اصالت الحل، احتیاط، تخییر، اونا رو هم بحث کردن. حالا ما هم البته اشاره میکنم چون خیلی طولانی نیست، کدام مقدمه؟ اینجا دوستان من از چند نفر از بزرگان که متفاوت بوده حرفاشون آوردم، حالا تو این تتمه وقت امروز فقط از جناب شیخ بحث میکنیم. برگرم دارید؟ دارید برگر رو؟ بله؟ بله انشاءالله فردا یعنی امشب مطالعه میکنید آماده مطالعه‌ای که با اشکال بیاد سر کلاس ها. هنر این باشه که آدم مطالعه کنه، پیش فکر، پیش تأمل، تا انشالله بیا سر کلاس. آقا شیخ انصاری میفرماید که در ناهمسوی استصحاب با قرعه، نگاه برگه نکنید، در ناهمسوی استصحاب با قرعه، از همین مثالی که زدم باید بفهمید کدام مقدمه. همین مثال، شک دارم وضو دارم یا نه، قبلا هم وضو داشتم الان شک دارم، از این مثال باید بفهمید دیگه کدام مقدمه. استصحاب مقدمه، استصحاب مقدم است بر قرعه. بچش هم میدونید چیه؟ بچش هم همون حرف اون بالاست. اگر بخوایم قرعه رو بیاریم، استصحاب باید کل بساطشو جمع کنه، چون قرعه مال هر کار مشتبه و مجهول و اینه دیگه. خب همه استصحاب مال همینجاست دیگه، مورد داره استصحاب نمیمونه. چی؟ در شبهات موضوعی، اصلا خیلی از ادله استصحاب مال شبهات موضوعی بود دیگه، خیلی از شبهات میدونم از ادله استصحاب فقط شبهات حکمیه که نبود، ادله استصحاب بخش متنابهش مال شبهات چی بود؟ موضوعیه بود. بله، برای اون ادله فرق نمی کنه که بخشی از ادله یک نهاد یا همش، اینجوری منظوره. خب این سوالشان باعث شد که من این تذکر رو بدم. اما دقت کنید، شیخ رو بررسی کنیم. عرض کردم تو این بحث فقط استصحاب رو مطرح نکردم، سه تا اصل دیگه هم داریم ما غیر استصحاب. بفرمایید. اصل تخییر، براءت، احتیاط، درسته؟ هر کدوم از اینها هم تقسیم میشه به عقلی و نقلی. حتی این حرف دقیق نبود، من عمدنم گفتم. یک نکته کوچولو داره غلط. این که بگیم اصل براءت و تأخیر و احتیاط اصول سگانه معروف دیگه. البته اصل براءت گاهی هم میگن اصل اباحه، اصل حل، اینا هم جزء براءته، زیر چادر براءته، زیر عبای براءتن، اینا جداشون نمیکنن. بگیم اینا هر کدام عقلی دارن و نقلی، یا به قول آقایون شرعی. فقط یک نکتهش غلطه، اصل تأخیر میگن ما شرعی نداریم. یادتون میاد رسائل، اصل تأخیر منحصر در عقلیه. یه وقت نگید پس اون اذن فتخیر و اینا که تو روایات چیه، اون مال تعارض روایاته، اگه دو روایت تعارض میکنه. اما در دوران هم بین محظورین، آقایون در دوران هم بین محظورین، فقط عقل ما تو صحنه است، روایتی آیه‌ای نداریم. ولذا اصل براءت تقسیم میشه به عقلی و نقلی، اصل احتیاط تقسیم میشه به عقلی و نقلی، ولی اصل تخییر فقط عقلیه. خب حالا آقای آخون آقای شیخ میفرماید که اگر تعارض بشه بین قرعه و این سه تا اصل، یعنی تأخیر و احتیاط و براءت، عقلی هاشون قرعه مقدمه به ورود، و اگر با شرعی هاشون درگیر بشه که دیگه تأخیر رو نداریم، فقط براءت رو داریم با احتیاط، مقدم قرعه اما به حکومت. حالا علما اگر بخواد خلاصه کنید کلام شیخ رو، چیکار میکنید؟ میگید اگر قرعه با استصحاب درگیر بشه، استصحاب مقدمه، اگر با اون سه تا اصل درگیر بشه، قرعه مقدمه. همین. حالا مقدم بودنش به حکومت یا ورود، این دیگه حالا مهم نیست. ما که دیدی که اصلا اینا رو قاطی کردیم به هم. ما اگر باشیم خیلی گفتیم فرق بین حکومت و ورود ما نمیفهمیم. بحث شد دیگه، یا تو هست دزا، اینو خیلی برای ما مهم نیست. یه جا استثاب مقدمه بر قرعه، یه جا قرعه مقدمه. ولی یه سوال از شما میکنم، فکر کنید تا فردا آیا واقعا اگر این کارو بکنیم قرعه مقدم بشه بر براعت، بر احتیاط، بر تخییر، اصلا مورد برای اینا دیگه میمونه؟ پس چی شیخ میگه اینا مقدمه، قرعه مقدمه؟ اینو یه تعاملی بکنید. خیلی حرف داریم، مثلا حرفای قشنگ و خوبی است دوستان، یعنی حرفای کاربردیه در خارجم زیاد. تا ان شاء الله فردا با هم صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین.